خیلی خیلی خوش اومدید. خدمت شما عرض بکنم که موضوع برنامه امروز روی راجع به قوانین صادرات به بازارهای مختلف، قوانین و مقررات موجود صادرات محصولات، شناسایی ارزش صادراتی محصولات و همینطور بازاریابی صادراتی و روش‌های اون هست. امید این که امروز هم همراه ما باشید. عرض کنم صادرات نیازمند آینده نگری، برنامه ریزی، آشنایی با روش های علمی، تحرک لازم و جلب اعتماد طرف مقابل. انجام صادرات و فروش کالا در بازارهای خارجی از ظرایف و حساسیت های خاصی برخورداره که عدم توجه به اونها سرمایه گذاری های انسانی و مالی رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. ما هم در رویش امروز برای حرکت هدفمند در راستای صادرات کالاها به قوانین صادراتی و شناسایی بازارهای صادراتی می‌پردازیم. با رویش همراه باشید. مهمان برنامه امروزمون جناب آقای حمید زادبوم، معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران هستن. در خدمتشون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید.
من هم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین ملت عزیز ایران، شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و همچنین بالاخص فعالان اقتصادی و صادرکنندگان سلام عرض می‌کنم. روزتون بخیر، انشالله روز خوبی در پیش داشته باشید.
زنده باشید، روز شما هم بخیر. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم.
منم خوشحال هستم در خدمت شما هستم. فکر می‌کنم که موضوعی که انتخاب کردید موضوع بسیار خوب و به روز و مورد توجه فعالان اقتصادی است. منم در خلال برنامه در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خواهش می‌کنم. خب با قوانین شروع بکنیم آقای زادبوم. این که برای صادرات محصولات به بازارهای مختلف کلاً چه قوانینی وجود داره؟
ببینید، در هر صورت قانونگذار مطابق قانون تجارت چه برای صادرات چه برای واردات بایستی فکری اندیشیده باشه. طبیعتاً قانون تجارت در هر کشور مسیر رو مشخص میکنه برای اینکه تجارت سهل و آسان چه در داخل کشور چه در بین داخل و خارج از کشور، یعنی تجارت خارجی، رو بایستی مسیرش رو مشخص بکنه. در جمهوری اسلامی ایران هم همینطور که مستحضرید ما قانون تجارت داریم و به طور خاص در مورد قواعد و مقررات صادرات و واردات در وزارت بازرگانی سابق یا وزارت صنعت معدن تجارت جمهوری اسلامی ایران بخش خاصی رو داریم که مقررات مربوط به صادرات و واردات رو هم رصد میکنه، هم در بروز رسانی اون مطابق با نیازهای در واقع جدید تصمیم گیری میکنه. چون مطمئنن قوانین و مقررات برای این است که کار تجارت رو کمک بکنه. پس اگه میخواد کمک بکنه نمیتونه استاتیک و اینکه یک جای بیسته، بلکه بایستی حرکت داشته باشه و دینامیک باشه. به همین جهت ما در این خصوص بخش‌های در واقع در نظر گرفته شده در وزارتخونه که متناسب با شرایط روز، متناسب با مشکلاتی که به وجود میاد، باید بتونه به صورت سیال تصمیمات جدیدی رو بسازه. به همین جهت قواعد و مقررات ما چه در مورد واردات چه در مورد صادرات در واقع در طی زمان متناسب با مشکلاتی که هست ممکنه راجبش تصمیم سازی بشه. هرچند صحبت از قوانین و مقررات راجب تجارت خب امر پیچیده ای است، شاید خیلی در حوصله برنامه به طور اینکه به طور خاص از نظر حقوقی بهش بپردازیم نباشه، اما از این حیث که بتونیم کمک بکنیم به تجارمون که اطلاع داشته باشن در صورت وجود مشکلات به کجاها باید مراجعه کنن، چه جوری کارشون رو پیگیری بکنن، چه کارهایی رو باید انجام بدن، از این حیث فکر می‌کنم خیلی خوبه که در اینجا مطرح بشه موضوع. مثلا اگر قواعد و مقررات خاصی راجع به صادرات به طور منطقی دست و پاگیر برای صادر کننده هست، طبیعتاً سازمان توسعه تجارت ایران یک مسیر هست، مسیر دوم اتاق بازرگانی ایران هست، همطور که مستحضرید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران تشکیل میشه تقریباً شاید هر دو ماه یک بار و شاید هم ماهانه بعضن. اونجا مرجع خوبیه که صادر کننده ها مسائلشون رو مطرح بکنن از طریق اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون یا اتاق اصناف و با حضور تعدادی از وزرای محترم و نمایندگان محترم مجلس و رؤسای کمیسیون های مجلس که شاید حدود 4 تا از کمیسیون ها باشن در اونجا مطرح میشه. هر تصمیم سازی اونجا بشه ظرف یک ماه هیئت وزیران راجبش تصمیم گیری میکنه. مسیرهای دیگه هم وجود داره، یعنی میخوام بگم اگر مسیری رو یک صادر کننده برای خودش مانعی رو دید میتونه از این طریق بره. بگذاریم از این که جناب آقای توکلی، بخشی از مشکلات عامی که امروز سر راه صادرات ممکنه وجود داشته باشه ممکنه فراتر از مشکلات یک شخص باشه، اون مسائل بزرگتر است و اون رو یک صادر کننده ممکنه خودش پیگیریش نتیجه نده. اون رو باید تشکل‌های بزرگ و همچنین پارلمان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون پیگیری کنن. یعنی اگر من مشکلی دارم که این مشکل فراتر از مشکل من صادر کننده به عنوان یک صادر کننده هست، اون رو باید از طریق تشکل‌های بزرگ و پارلمان بخش خصوصی پیگیری کرد. اما مشکلات فردی صادرکننده به صورت شخصی در گمرکات، در استاندارد، در سازمان توسعه تجارت، اینها به طور خاص قابل پیگیری در همین سازمان‌ها است. سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی و شاید میشه گفت حلقه واسط برای پیگیری امور صادرکننده‌ها میتونه بهترین مرجع برای پیگیری صادرات اشخاص باشه.
الان از نظر خود جناب عالی ما قوانینمون برای صادرات دست و پاگیر هست یا نه؟
ببینید اگه مقایسه‌ای بخوایم انجام بدیم بین مقررات صادرات امروز با مثلا 30 سال پیش، طبیعتاً قابل مقایسه نیست که تا اونجایی که شده ما برای تسهیل صادرات در واقع مقررات دست و پاگیر رو برداشتیم. یعنی سیاست‌گذار و دولت محترم همواره نظرش این بوده که بتونیم از سر راه صادرات موانع و مشکلات رو برداریم، اما طبیعتاً ممکنه ایدئال نباشه به دلیل اینکه مسائل و مشکلاتی در سطح نظام ارزی، نظام تجاری، مذاکرات تجارت بین الملل و غیره وجود داره که ممکنه بعضی از صادرکننده ها به اون انتقاد داشته باشن. اما در مقایسه با سالهای گذشته طبیعتاً سال به سال ما موانع و مشکلات صادراتی رو برداشتیم و سهل‌تر شده. من فکر می‌کنم امروز اگه شما بخواید صادرات بکنید به گمرکات مراجعه بکنید و 20 سال پیش هم شما مثلا یا 30 سال پیش هم مراجعه داشته باشید، ملاحظه می‌کنید که تا اونجایی که شده سعی شده که مقررات به نحوی تنظیم بشه که صادر کننده کارش سهل و آسان‌تر از گذشته انجام بشه و امیدواریم این شده باشه. حالا ممکنه نقدهایی باشه، ممکنه کیس‌های خاصی باشه، کالاهای خاصی باشه، موضوعات خاصی باشه که همچنان به عنوان مانع بر سر راه صادرات وجود داشته باشه، اما در مقایسه با گذشته روز به روز بهتر شده و امیدواریم در آینده هم بهتر بشه.
در مجموع خود این قوانین رو میشه بهش اشاره کرد که چه قوانینی هست که برای صادرات بیشتر؟
ببینید
مصداقی مثلا
مهمترین چیزی که هست باید کالاها رو طبقه بندی کرد، دسته بندی کرد. مثلا در مورد کالاهای کشاورزی ما مقررات ویژه داریم، در مورد دارو و غذا نظام خاصی رو در وزارت بهداشت طراحی شده، در مورد برخی از صنایع در وزارت صنعت و معدن و تجارت هستش. لذا تا اونجایی که شده ما سعی کنیم قانون خاصی وجود نداشته باشه، مگر اینکه استانداردهای خاصی رو و همچنین مقررات خاصی رو برای کالای خاص داشته باشیم که در وزارتخونه‌های مختلف طبقه بندی شده. مثلا اگه شما بخواید دارو رو صادر بکنید، طبیعتاً بایستی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی بر اساس مواد اولیه که شما وارد کردید، نیازی که خود کشور داره، به شما یک مجوزی رو بده. یا فرض کنید اگر امروز در کشور ما یک کالای کشاورزی مورد نیاز جدی هست یا نه، مورد نیاز جدی هست یا نیست، اما با ارز خاصی وارد شده بخشیش یا مواد اولیه اون، طبیعتاً وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تنظیم کننده بازار اون محصول این اختیار رو داره که مقررات ویژه‌ای برای صادرات اون بذاره. لذا شما وقتی میخواید صادرات بکنید، بایستی رعایت بکنید یا مجوز خاصی از وزارت.
این مقررات منطبق با مقررات کشوری که باید این محصول رو بگیره دیگه، وارد بکنه.
ما فعلا وقتی
یا نه اونو در نظر نمیگیریم، ما بله. قوانین خودمون رو.
نه، ما فعلا برای اینکه از مرز ما خارج بشه، مقررات خودمون رو در نظر میگیریم. طبیعتاً صادرکننده مقررات اون کشور مقابل رو، وارد کننده اون کالا در اون کشور در نظر میگیره. ما هم در بعضی از کشورها چون نمایندگی داریم،
اینا مگه منطبق به هم نیست؟ در راستای همدیگه نیست؟
ببینید، ممکنه یک کالایی یا یک قسمت از مواد به کار رفته شده در یک کالایی در کشور ما مشکلی از نظر
مجاز خاص باشه.
آره در یک کشور دیگه نباشه. آره یا اینکه مقررات خاصی براش سوار شده باشه. مثلا
خب اینا رو صادر کننده باید بدونه دیگه.
خب ممکنه گاهی هم ندونه به مشکل بخوره. مثلا فرض کنید شما ممکنه که یه نوع کنجد خاص رو در یک شیرینی به کار ببرید. در کشور ما ممکنه که این کنجد چون محصول خودمونه یا از کشوری آوردیم که مورد اعتماد خودمونه، این بحثی نداشته باشه. اما کشور مقابل وقتی میخواد وارد بشه، میگن باید استانداردهای ورود رو کنترل کنم. یا مثلا در مورد پسته ما صادرات میکنیم، اما بالاخره اتحادیه اروپا نظری داره که آزمایش‌های خاصی رو باید انجام بده که مثلا فرض کنید آفلاتوکسین نداشته باشه. لذا صادرکننده باید مقررات اتحادیه اروپا رو بدونه. ما در بعضی از کشورها که رایزنی بازرگانی هم داریم، سعی کردیم این اطلاعات رو کسب بکنیم و در اختیار صادرکننده بذاریم. در مورد کالای صنعتی هم همینطوره. یعنی فرض کنید که ممکنه بعضی از مقررات خاص وجود داشته باشه برای بعضی از کالاها که صادرات اونها احتیاج به مجوز خاصی رو از وزارتخونه ما داشته باشه. اما اینو عرض بکنم، طبق قانون برنامه 4، 5، و 6 صادرات بایستی در واقع به صورت بدون موانع در همه کالاها آزاد باشه، مگر موارد خاص. یعنی میخوام بگم اصل این است که صادرات کالاها آزاد هست، مگر مواردی که مشخص کنیم. چون یک کیس این بود که ما بیایم بگیم نه، فقط کالای خاصی رو میشه صادر کرد. خب اون خیلی محدود میکرد صادرات رو. اما قوانینی که
از ابتدا همینجوری بوده،
مخصوصا از قانون برنامه 3 شروع شد و بعد 4 و 5 و الان در قانون برنامه 6، صادرات به طور عام آزاده در همه کالاها، مگر در مواردی که مشخص میکنیم. مثلا عتیق جاد، یا مثلا فرض کنید اونهایی که سرمایه ما به عنوان سرمایه ملی یا ژنتیک یا اینها محسوب بشه، طبیعتا اونا رو وزارتخونه های مسئولش میتونن راجبش محدودیت های رو اعمال بکنن یا عوارض خاصی رو وضع بکنن. ولی طبیعتا باید یه طوری هم باشه که این ممنوعیت ها و عوارض گذاری طوری باشه که هر کسی
تسهیل کنه کار رو،
تسهیل کنه زمینگ. بله، و اینطور نباشه که هر وزارتخونه خاص این کار رو بتونه اعمال کنه. یعنی اینا بیاد در یک جایی و
کالای ویژه‌ای داشته.
بله، که همینطور هم هست. لذا حالا در مورد واردات البته بس یه ذره متفاوت تره، چون در برنامه واردات ما با توجه به اینکه سالانه تعرفه‌ها رو تعیین می‌کنیم و یک کتابی رو به عنوان کتاب مقررات صادرات واردات میدیم، خب یه مقدار شاید میتونم بگم که اونجا دسترسی به منابع اطلاعاتی در این زمینه خیلی شفافتر هم هست. اما در مورد صادرات هم ما سازمان توسعه موظف هست که این اطلاعات رو در اختیار صادرکننده بذاره.
خب حالا برای شناسایی ارزش صادراتی محصولات و رصد بازارها چیکار باید؟
ببینید، فکر میکنم منظور از ارزش صادرات که امروز مطرح شده بیشتر به خاطر این است که مقرراتی طی یک سال اخیر وضع شده که صادرکننده ها بخشی از صادراتشون رو بایستی به نیما در واقع ابراز بکنن یا بخشیش رو به بانک مرکزی در واقع به عنوان کش ارائه بکنن، بخشیش هم به عنوان واردات در مقابل صادرات در واقع اعمال بکنه. خب حالا وقتی صادرکننده میخواد صادرات بکنه، براش مهم میشه که اینو چقدر میخواد ارزش بذاره که از من تعهد بگیره. وگرنه یه زمانی فرض کنید ما جوایز صادراتی میدادیم، شاید خیلی روی این حساس نبودن، میگفتن هرچند این ارزش گذاری تو گمرکات بالاتر باشه مهم نیست. بخش ارزش گذاری در گمرک ایران مستقر به عنوان یک کمیته به نام کمیته نرخ گذاری. قبلا این کمیته شاید 10-15 سال در سازمان توسعه تجارت بود. یک نرخ گذاری بر اساس نرخ‌های جهانی انجام میشه. فرض کنید در مورد مواد معدنی اصلا احتیاجی نیست من نظر بدم یا گمرک نظر بده. المی در بورس جهانی لندن مشخصه و با مراجعه به وبسایت اون مشخصه که فرض کنید قیمت هر تن مس چنده. حالا بر اساس اون گمرکات میاد نرخ گذاری میکنه. یعنی اون نرخ جهانی رو در نظر میگیره.
اما برای خیلی... همه محصولات که
بله بله دقیقا. در بسیاری از محصولات نرخ جهانی وجود نداره. اینها اولش در واقع اظهار متقاضی است، اظهار صادرکننده، میگه آقا من اینو اینقدر میفروشم. اما گاهی وقتا در گمرکات وقتی میخوان این رو ببینن، میبینن که نسبت به سوابقی که در کامپیوترشون وجود داره، در سابقه وجود داره، ممکنه این خیلی پرت باشه یا حالا خیلی کم باشه یا در یه زمانی خیلی زیاد. اونجا یک کمیته وجود داره به نام کمیته نرخ‌گذاری که از دو سه وزارتخونه، یعنی از وزارتخونه ما و همچنین خود وزارت دارایی و در گمرک ایران تشکیل میشه. این متقاضی حالا چه تشکلش این تقاضا رو بده، چه خود حتی یک فرد صادر کننده تقاضاشو میده، اونجا بررسی میشه که اگر من این قندون رو ساختم، الان دارم میگم اینو من دادم یک دلار، با توجه به ترکیب تولید این آیا واقعا یک دلار میارزه، و اونجا راجع به این تصمیم گرفته میشه. طی سال گذشته اتفاقا جناب توکلی این بحث مطرح بود که بسیار از صادر کننده میگفتن که ما نرخایی که توی گمرک داره برای ارزش گذاری ما یه ذره بالاتر از واقعیته. و من اینو بگم خدمت شما، خب ما یه زمان جوایز صادراتی میدادیم، ممکنه که اصلا خود صادرکننده یه ذره بیشتر هم اظهار کرده بوده که خب جوایزش رو بگیره. اما الان چون تعهد ارزی در میون هست، خب خیلی از صادرکننده ها
واقعیت یه چیز دیگه
میگن که آره مثلا نه این خیلی پایین تر از اینه. اشکالی نداره، در اون کمیته راجع به این تصمیم گیری میشه و فکر میکنم از سال گذشته تا الان گمرک ایران در اون کمیته نرخ گذاری بسیاری از نرخ ها رو تعدیل کرده و در اونجا میخوام بگم مرجع ارزش گذاری کالای صادراتی گمرک ایران هست. حتی اونجا اداره تعیین ارزش و تعرفه داریم.
چرا گمرک این کارو میکنه؟
ببینید به خاطر اینکه گمرک ایران در واقع میتونیم بگیم که دیدبان تجارت هست در مرزها. یعنی شما وقتی که میخواید کالا رو از کشور خارج وارد بکنید،
جزء یکی از وظایف.
دقیقاً دقیقاً. حالا به خاطر اینکه این عادلانه باشه، طبیعتاً بخش وزارت صنعت معدن تجارت که بخش متولی تجارت هست و متولی صنعت و معدن، از اون ور وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی، اینا در اون کمیته دعوت میشن راجع به نرخی که و ارزشی که در گمرک اظهار میشه، چه حالا وارداتی چه صادراتی، اونجا میتونن تصمیم بگیرن که آیا اظهار متقاضی درست هست یا نه. ولی عرضم این است که معیار اولیه اظهار تاجر هستش که من این کالا رو انقدر وارد یا انقدر صادر کردم. ولی عرض میکنم سوابقی در گمرک وجود داره که اظهار شما رو ممکنه مورد ارزیابی قرار بده، بگه سابقه این است که در طی 10 سال گذشته مثلا نرخ این کالا به طور متوسط مثلا 1 دلار بوده در کیلو، چطور یه دفعه الان شما مثلا میگه نیم دلاره، و ممکنه مدارکی باشه که نشون بده اصلا متقاضی درست میگه. ولی کیس بای کیس اونجا تصمیم گیری میشه.
بسیار خیلی متشکرم، هم از جناب آقای زادبوم که مهمان برنامه امروز ما هستن، معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران، و هم از شما شنوندگان عزیز. تا چند لحظه دیگه میریم بخش پاسخ‌دهی به سوالات شما که چه از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد اتفاق بیفته، یعنی همون 30,036,037، و چه از طریق 22652525. اینجا تهران، رادیو اقتصاد، برنامه رویش، 8:20 و 55 ثانیه. یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم که میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30,036,037 و از طریق 22-65-25-25 شما تلفن رادیو اقتصاد سوالاتتون رو مطرح بکنید و اینجا مهمان برنامه پاسخگو خواهند بود. امروز هم راجع به قوانین صادرات به بازارهای مختلف، قوانین و مقررات موجود صادرات محصولات، شناسایی ارزش صادراتی محصولات و بازاریابی صادراتی و روش‌های اون یه بخشی صحبت شد و سعیم میشه که انشالله تو پاسخ‌دهی به سوالات شما به این موضوعات هم اشاره‌ای بشه. خب آقای زادبو موافقید بریم سراغ خیامک ها؟
خواهش میکنم.
917-54-74 نوشتم با عرض سلام خدمت شما و مهمان گرامی گرامی برنامه، بنده میخواهم محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه صادر کنم، در این کار مبتدی هستم. در ابتدا چه مراحلی باید طی کرد؟ آیا شرکت یا سازمانی هست که تمام کارهای صادرات را انجام دهد؟ آقای محمد جواد از شیراز.
ببینید، در مورد محصولات کشاورزی باید به این نکته دقت کرد که آیا این محصول کشاورزی، چون محصولات کشاورزی بعضیشون که مورد نیاز کشور هست ممکنه که صادراتشون در یک مقاطعی ممنوع بشه، اونم مقطعی است. مثلا فرض کنید که در نزدیکی های عید که میشه
زمان خاص،
بله، بازار خود ما مورد نیازش هست، سیب، پرتقال و غیره، ممکنه مقطعی ممنوع بشه، اما در یک زمان دیگه این باز میشه. لذا کلیه مقررات مربوط به صادرات محصولات کشاورزی تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی هست. اگر محصول کشاورزی است که با ارز دولتی وارد میشه، اون که فعلا بخشش ممنوع و بخشش هم بایستی عوارض صادراتی براش پرداخت بشه. مثلا فرض کنید اگر ما جو رو داریم وارد میکنیم با ارز 4200 تومانی یا ذرت رو، حالا اینو نمیتونیم برداریم صادر بکنیم چون ما داریم سوبسید میدیم برای مصرف داخل، لذا صادرات کالایی که داره و ارز در واقع دولتی وارد میشه طبیعتا ممنوع خواهد بود. اگر دوست عزیزمون محصول کشاورزی دارن که جز این دسته نیست که واردات مشابهش با ارز 4200 است و بعضن ممکنه که حساسیتی روی اون کالا نباشه، مخصوصا در فصل تابستان ما این اغلب کالاهامون برای صادرات باز هست، طبیعتا اگر بازار خودشونو در کشورهای دیگه داشته باشند این محصول قابل صادرات هست.
گفتن مبتدی هستن، حالا اگه بخوام
آره ببینید
از ابتدا شروع بکنم.
ببینید یک بحثی که ما داریم این است که ما ترجیحمون است که زبده های ما برن توی بازارهای بین‌المللی که بتونن مذاکره بکنن، زبان بدونن و قواعد مذاکرات بین المللی بدونن.
باشد.
آره، چون ببینید واقعا بازار بین الملل با بازار داخل خیلی فرق میکنه. اگر صادرکنندهای مبتدی پا در بازارهایی بذارن که ما صادرکنندهای قوی هم اونجا داریم، اون موقع میرن کار صادرکنندهای دیگه ما هم خراب میکنن. مثلا فرض کنید اگر ما صادرات گوجه فرنگی به روسیه داریم و سالها صادرکننده خوبی داریم اونجا کار میکنن، اگه یه صادرکننده مبتدی بره ممکنه که یه رقیب بد باشه برای صادرکننده خودمون. لذا ما ترجیحمون این است که صادرکننده مبتدی در ابتدا با صادرکننده بزرگ یا صادرکننده سابقه دار تو این زمینه در اون نوع اون محصول همکاری بکنن، بازار رو یه مقدار کشف بکنن، تجربه کسب بکنن و بعد پاد به بازار.
وزارت بازرگانی، وزارت جهاد میتونه بهشون این اطلاعات رو بده؟
ببینید وزارت
که تو منطقهشون چه کسانی هستن یا نه،
خود ما هم به عنوان سازمان توسعه تجارت در این زمینه میتونیم کمک بکنیم، وزارت جهاد هم میتونه کمک بکنه. ببینید در سازمان توسعه تجارت اصلا یکی از وظایف این سازمان که بیش از حدود 50 سال سابقه حضور داره، یکی از وظایفش همینه. ما در سازمان توسعه تجارت یه بخشی رو داریم به عنوان بخش‌های کالا و خدمات که یک اداره کل صادرات صنعتی معدنی داریم، یه اداره کل صادرات محصولات کشاورزی. لذا کارشناسان ما در اونجا میتونن راهنمایی بکنن که محصولات کشاورزی به چه کشوری میتونه صادر بکنه، بازارش کجا هست. ولی من توصیه‌م اینه اگه دوست عزیزمون مبتدی هستن، هم در کلاس‌های آموزشی ما که مجانی برگزار میشه در سازمان، چه در کلاس‌هایی که مرکز آموزش در استان
آذربایجان،
بله بله، در تمامی استان‌ها مرکز آموزش بازرگانی وجود داره که بسیاری از دوره‌هاش مجانی است، چون با کمک خود ما و مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت معدن تجارت برگزار میشه. ابتدایات رو بدونن، حتما کسب تجربه کنن، بعد وارد بازار بشن. خیلی هم خوبه آقای توکلی که ما میشنویم امروز افرادی هستن که علاقمندن به صادرات، مخصوصا جوونا بتونن تو این کار وارد بشن، من مطمئنم با سرعت خیلی زیادی میتونن حرکت بکنن.
خب دوستان عزیز، راجع به قوانین و مقررات موجود صادرات محصولات امروز توی برنامه رویش داریم صحبت میکنیم و شما اگر سوالی دارید میتونید از مهمان برنامه‌مون بپرسید، حالا چه به صورت پیامکی 30,36,37 و چه به صورت تلفنی که از تلفن 2265-2525 میتونید استفاده کنید. 915-86-64 نوشتن با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از برنامه خوبتون، تشکر ویژه از مجری توانا و مهمان محترم ما، ممنونیم از شما. با توجه به این که بررسی زمینه نیاز سنجی کالاهای صادراتی در کشورها در توان همه صادر کنندگان نیست، اگر با تعامل اتاق بازرگانی و کارگزاران اقتصادی سفارتخانه وزارت امور خارجه زمینهای صادراتی اغلب کشورها بررسی و آنلاین در اختیار همگان قرار گیرد، نقش عمده ای را در توسعه صادرات خواهد داشت. آقای اردستانی از مشهد مقدس، پیشنهادی که دادن هست وجود داره یا چیزی؟
بله، ببینید نکته خوبیه. ببینید اتفاقا ما این کارو آقای اردستانی کردیم، تقریبا ما میتونیم بگیم که یه تحلیلی وجود داره در تجارت بین الملل. اگه ما میخوایم ببینیم یک کشور چه نیازهایی رو داره، میایم در هر صورت یک آنالیز میکنیم واردات اون کشور رو در طی 1, 5, یا 10 سال گذشته.
نه.
یعنی لیستی از واردات اون کشور در میاریم. ولی این مهمه. ببین این مهم نیست که ما بدونیم کشورها چه نیازی دارن. کشورهای مختلف نیازهای مختلف دارن. این مهمه که من چه توانمندی دارم و به چه دسترسی به کالاهای داخل کشورم دارم که میتونه صادرات بشه. شنونده عزیزمون به این نکته توجه بکنن که ما در بسیاری از کشورهایی که به عنوان کشورهای بازار هدفمون محسوب میشه این کارو کردیم. اطلاعات در سازمان توسعه تجارت وجود داره. در بعضی از کشورها ما اصلا رایزن بازرگانی مستقر داریم که میتونن به دوستمون کمک بکنن. ما الان در عراق، در افغانستان، در آذربایجان، در عمان، در ترکیه، در ارمنستان و در پاکستان رایزنهای مستقر همین امروز داریم که در دسترس هستن. خیلی از صادرکننده اگر میخوان ببینن که آیا بازار در اون کشور دارند یا نه، میتونن از همکار ما مشورت بگیرن. در سایر بازارها هم در سازمان توسعه تجارت 3 اداره کل داریم که این 3 اداره کل به صورت منطقه‌ای تقسیم شدن. 1 اداره کل مربوط به اروپا، آمریکا و آسیای میانه هست، کشورهایی که تو این حوزه هستن رو پوشش میده. 1 اداره کل کشورهای عربی و آفریقایی، 1 اداره کل هم آسیا و اقیانوسیه. شما کشورهایی که فکر میکنید محصولتون بازار داره رو میتونید با همکار ما مشورت بکنید. ما داریم، ما میتونیم به شما بگیم که فرضاً هندوستان الان چه کالاهایی رو وارد میکنه، ما چه پتانسیلی رو برای صادرات به هندوستان داریم. این جدولش موجوده. اما عرض میکنم
برای همه کشورها نیست.
ببینید آقای تکار، یه نکته هست. یکی از شنونده‌ها ممکنه به من بگه که آقا اصلا من میخوام ببینم تو دنیا چه چیزایی نیازه، بعد من برم ببینم چه چیزی میتونم درست کنم، چه چیزی میتونم تولید بکنم. این خیلی کلیه، زود به نتیجه نمیرسه. من میگم من توانمندی خودمو در محصولی که میتونم صادرات بکنم اول ارزیابی بکنم، بگم من میتونم این 5 محصول رو صادرات بکنم، بعد من بیام ببینم این 5 محصول کدوم کشورها بازار داره. وگرنه نیازهای وارداتی دنیا بسیار زیاده. فقط و فقط 15 کشور همسایه ما 1300 میلیارد دلار نیاز وارداتی دارن و شما ببینید 1300 میلیارد دلار چه رقم بزرگی است که طبیعتاً ما از این مقدار فقط در سال گذشته تونستیم 24 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم. یعنی از 1300 میلیارد نیاز بازارهای فقط 15 کشور همسایه ما 24 میلیارد دلار صادرات داشتیم. پس جا داره که اینو افزایش بدیم. لذا نیازهای وارداتی کشورهای همسایه و سایر کشورها موجود هست. من البته اگر اینجا میشد آموزش بدم اینو میگفتم که دسترسی به یک سری منابع بین‌المللی هم هست که صادرکنندگان جوان ما که این قابلیت رو دارن دسترسی داشته باشن به اینترنت، میتونن خودشون رو از ارزیابی بکنن. در یک سایت بین‌المللی به نام ترید مپ که وابسته به سازمان ملل هست، در ژنو در واقع بیسش هست، ما هم بسیار از تحلیلمون از اون سایت میگیریم. در ترید مپ که مربوط به مرکز تجارت بین‌الملل یا اینترنشنال ترید سنتر هست، اونجا اگر کسی فقط با مقدمات آمار و ارزیابی آماری آشنا باشه میتونه نیازهای وارداتی کشورها رو در بیاره. حالا اگر این دوره هم خواستن، ما این دوره رو مجانی در سازمان توسعه تجارت داریم، میتونن بیان و ماهانه این دوره که چگونه میشه خود یک صادرکننده جوان که دسترسی به اینترنت داره ارزیابی بکنه پتانسیل صادراتی ما به اون کشور رو و همچنین نیازهای وارداتی اون کشورها رو، این امکان پذیر هست.
بله. خب من امروز ظاهرا گلوم نمیخواد همراهیم بکنه، داره اذیتم میکنه. یه فاصله کوتاه دوستان به ما بدن، من صدایی صاف بکنم، این چایی رو عوض بکنم، بعد بیام در خدمتتون باشم.